رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی، عضو ترور شده سپاه قدس در تهران را جانشین فرمانده یگان 840 نیروی قدس معرفی کردند. یگانی که به گفته این رسانه‌ها مأموریتش ضربه زدن به منافع و حمله به شهروندان اسرائیل است. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، صیاد خدایی در ترور شهروندان این کشور در قبرس، ترکیه، کولومبیا و همچنین آفریقا نقش داشت و به همین دلیل از ماه‌ها پیش سوژه و هدف بوده است. کانال 13 اسرائیل همچنین گزارش کرده که صیاد خدایی کسی بود که منصور رسولی را برای ترور کنسول اسرائیل در استانبول مأمور کرده بود. نام یگان 840 نیروی قدس در یک سال و نیم اخیر چندین بار در خبرها تکرار شده است. به نوشته وبسایت ایران اینترنشنال، نخستین بار آبان 99 بود که ارتش اسرائیل از وجود این یگان خبر داد و اعلام کرد که مسئولیت این واحد طراحی و فراهم کردن تمهیدات ترور در خارج از ایران است. در دیدگاه همراه با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از اسکاتلند، اهداف و دلایل ترور این عضو سپاه قدس را بررسی می‌کنیم و از نقش ترور در مناسبات منازعه محور جمهوری اسلامی و اسرائیل می‌پرسیم. آقای تقی‌زاده، شما چه تحلیلی از شکل و دلیل ترور صیاد خدایی دارید؟ فکر می‌کنید آیا این ترور مرتبط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده یا ملاحظات اسرائیل در سوریه یا نقشی که اسرائیلی‌ها در ترور شهروندان این کشور به خدایی نسبت دادن؟
شاید آمیزه‌ای از مجموعه اینهاست. وضعیت اتمی ایران وضعیت تثبیت شده‌ای نیست. طبق اونچه که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی اعلام کرده بود، احتمال اینکه مذاکرات دوباره در نیمه ماه خرداد و دو هفته دیگه سر بگیره وجود داره و اسرائیلی‌ها در این ارتباط احساس نگرانی می‌کنن. واقعاً همینطور که یکی از مسئولین ارشد اسرائیلی روز گذشته اعلام کرد، اونها باور میکنن که پشت اونها رو جز ناخن انگشت خود اونها کسی دیگری خارش نمیده. بنابراین باید از خودشون مواظبت بکنن و جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر موجودیت علیه موجودیت خودشون معرفی میکنن. حالا به نظر میرسه با اقدامی که صورت گرفته، یک با خارج شدن نیروهای روسی از سوریه و جایگزین شدنشون با نیروهای ایرانی، هشدار داده میشه که اونها از خطوط قرمز اسرائیل فراتر نرن. دومی به دولت آمریکا هشدار داده میشه که مذاکرات اتمی را از سر نگیره و البته نشون میدن که در داخل کشور دارای قدرت برنامه‌ریزی و عملیات هستند.
سوالی که پیش میاد اینه که چهره‌ای که رسانه‌های اسرائیل این اندازه اون رو مهم قلمداد کردن، چطور توسط جمهوری اسلامی محافظت نمی‌شد آقای تقی‌زاده؟
این نخستین بار نیست. جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل یک سابقه 30 ساله داره و از لبنان شروع شده، بعد با ابتکار جمهوری اسلامی به آمریکای جنوبی رفته، بعد در هند رفته، دیپلمات‌های اسرائیل رو تعقیب کردن و شما هم در گزارش‌های اختصاصیتون هفته پیش داشتید که یکی از کنسول‌های اسرائیل در استانبول قرار بود ترور بشه. ولی از 15-16 سال پیش اسرائیلی‌ها این جنگ رو به داخل ایران کشیدن و اینجا نقطه ضعف جمهوری اسلامی است. دیروز اعلام کردن که این ترور از خطوط قرمز ما عبور کرده. واقعا باید پرسید که وقتی که قاسم سلیمانی رو کشتن، آیا قاسم سلیمانی خط قرمز شما نبود؟ آیا تلافی کردید؟ نه، این بضاعت رو جمهوری اسلامی نداره. نه تنها در ارتباط محافظت از چهره‌های شناخته شده شون، در ارتباط با حتی مجلس که یه بار دیدید تروریست‌ها در تهران اقدام کردن و مجلس رو داخل شدن، تعدادی گروگان گرفتن و بعد به جایی که خمینی دفن هست رفتن. اینها واقعا از نظر اطلاعاتی بسیار بی‌بضاعت و آسیب‌پذیرن و اسرائیل از این نقاط ضعف استفاده میکنه. شاهکار اونها کشتن آقای محسن فخری‌زاده بود و بعد دزدیدن انبار ترقوزآباد و غیره. اینها حالا با این اقدامات نشون میدن که آسیب‌پذیری سپاه پاسداران بیشتر از اون حدی است که اونها قلو میکنن و یا نمایش میدن.
پیرو صحبتتون آقای تقی‌زاده، واکنش‌های مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی و سپاه به این ترور رو شما چگونه دیدید؟ چرا دست عاملان ترور چنین شخصیتی رو باز گذاشتن که حالا از انتقام صحبت میکنن؟
واقعا برای اینکه بضاعت پیشگیری از اقدامات اونها رو ندارن. اگر داشتن، خب برای اینکه تلافی جویی نشون بدن سراغ آدمهای بیچهره ناشناخته نمیرفتن که اونها رو دستگیر کنن، تعدادی از اونها رو اعدام بکنن و یا ادعا بکنن که یک شبکه رو نابود کردن، در حالی که تا به حال حتی یک جای پای مشخص قابل اثبات از اقداماتی که از سال 2005 به این طرف صورت گرفته اونها نشون ندادن. تصور من این است که رنگ مذاکرات وین در این اقدامات تازه اسرائیل پررنگتر از هر رنگ دیگری است. البته همونطور که گفتم در تمام زمینه‌ها حالا اسرائیل مشغول قدرت نمایی است و جمهوری اسلامی تا به حال حتی از تلافی‌جویی در یک مورد عاجز مونده.
اساساً ترور در مناسبات منازعه محور جمهوری اسلامی و اسرائیل چه نقشی بازی می‌کنه آقای تقی‌زاده و فکر می‌کنید تا کی این چرخه ادامه خواهد داشت؟
ترور و گروگانگیری بخشی از زندگی سیاسی و بخشی از مانیفست جمهوری اسلامی برای نفوذ در کشورهای خارجی بوده. از مخالفین خودش جمهوری اسلامی در شروع انقلاب آغاز کرد، یک سال و اندی بعد از انقلاب، و بیش از 120 نفر از مخالفانش در اروپا ترور کرد و در ارتباط با یهودی‌ها این تعقیب و گریز رو ادامه داشته، در همونطور که گفتم در آرژانتین، در لبنان، در دهلی نو و غیره. این بخشی از رفتارهای خارجی جمهوری اسلامی شده و کسی که با شمشیر زنده است و زندگی میکنه با شمشیر هم میمیره. حالا اسرائیلی‌ها همان دارویی رو که جمهوری اسلامی و سیستم‌های اطلاعاتیشون برای دیگران تجویز می‌کردن به خورد اونها میدن و آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی رو بیشتر از پیش نشون میدن.
نفتالی بنت بهمن سال گذشته گفته بود که سر اختاپوس در تهرانه و تاکید کرده بود که میخوام جمهوری اسلامی رو تضعیف کنم و به نیروهاش از همه طرف آسیب بزنم. سوال اینجاست آقای تقی‌زاده، ایران در مقابل این صراحت لهجه نخست وزیر اسرائیل چه موضعی گرفته؟ آیا تونسته به نوعی تلافی بکنه؟
اسرائیل ها پوکر روباز با جمهوری اسلامی بازی نمی کنن. دارن مسابقه بوکسی رو ادامه میدن با جمهوری اسلامی که یک طرف یعنی اسرائیلی ها یک سنگین وزنه و در طرف دیگه یک سبک وزنه بدون دفاع. در داخل کشور در طول 15 سال گذشته بیش از 6 یا 7 نفر از کارکنان صنایع اتمی توسط اسرائیلی ها یا منسوب به اونها کشته شدن. تعداد بیشماری از تاسیسات اتمی هدف قرار گرفته. سال پیش آقای یوسی کوهن که بازنشسته شده بود، درست در همین روزهایی که الان من و شما با هم صحبت میکنیم، یک مصاحبه مطبوعاتی کرد و جزئیات حمله ای رو که در نتن صورت گرفته بود اعلام کرد و این کار تا حدود زیادی بی سابقه بود. البته جزئیات بیشتری هم در مورد رفتن به توغوزآباد و بردن اسناد اتمی که اونجا قایم شده بود اعلام کرد، هرچند که این افشاگری رو قبلا آقای نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل هم انجام داده بود. ولی کوهن به نوعی از جزئیات این عملیات صحبت کرد که هیچ شکی باقی نمیذاشت که اونها قصد دارن این مسئله رو به افکار عمومی ایران و به کارکنان جمهوری اسلامی بفروشن. البته این گزارش ها و مصاحبه آقای کوهن به نظر من بدون رد شدن از سیستم های سانسور نظامی که در اسرائیل هنوز جدی هست نبوده و اونها موافق این تب بودن. حالا با این مسابقه باز اسرائیلی ها از هر طرف به جمهوری اسلامی ضربه وارد میکنن و جمهوری اسلامی از ترس اینکه این ضربه زدن ها ارتباطی رو که ایران با اسرائیل داره به مرحله وخیمی نکشه و کار رو بالا نبره، از تلافی جوی احتمالی خودداری میکنن. اونها میتونن موشک پراکنی بکنن، اونا میتونن به خانه های شیشه‌ای جنوب خلیج فارس سنگ پرتاب بکنن، ولی به نظر میرسه در این مورد هم خیلی عزم راسخ ندارن، برای اینکه بضاعت هاشون به مراتب از اون چیزی که امکان ادعاهاشون هست عقب مونده و قادر به تلافی جویی در حدی که مورد ادعای اونا هست به هیچ وجه نیستن.
خب فکر میکنید واکنش عملی ایران به ترور صیاد خدایی چی باشه آقای تقی‌زاده؟ آیا ماموران ایرانی تلافی میکنن یا از نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه استفاده خواهند کرد؟
در جایی که واقعا امکان تلافی جویی نداره به شکل مذبوحانه‌ای همیشه میگن که زمان تلافی جویی و نحوه تلافی جویی و محل تلافی جویی رو ما تعیین میکنیم، یعنی باد هوا. یعنی هیچ تا به حال چنین اقدامی حتی در ارتباط با قتل قاسم سلیمانی صورت نگرفته. کسی که به هر حال به عنوان یکی از قدیسین نسل تازه برای جمهوری اسلامی علم شده، ساخته شده و تلاش شده به افکار عمومی فروخته بشه، جمهوری اسلامی میدونه که آسیب پذیره، به استقبال جنگ گسترده با اسرائیل یا هر کشور دیگری در منطقه نمیخواد بره، حتی در حد طالبان از این مواجهه سر میپیچه. جایی که تنها قدرت نمایی میکنه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی سرکوب مخالفینه. اگر اسرائیلی ها میان یک ضربه کاری نظیر اون چیزی که دیروز اتفاق افتاد در روز روشن در محلی که کارکنان ارشد سپاه زندگی میکنن انجام میدن و بدون جای پا گذاشتن فرار میکنن و جمهوری اسلامی حتی انگشت دست رو نمیتونه بالا ببره، در کجای دیگه میتونه جمهوری اسلامی واقعا مبادرت به اقدامی بکنه که معادل یکی از اقداماتی باشه که تا به حال اسرائیلی ها در درون ایران انجام دادن. این نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی یک حکومت زورگوست و زور اون تنها علیه مردم بیگناهی است که یا علیه گرانی نان تظاهرات میکنن یا معلمینی از هستن که اضافه حقوق میخوان و یا بازنشستگانی که همین تقاضا رو از دولت دارن و قدرت خریدشون هر روز پایین میره، ولی در یک مواجهه مستقیم روبرو با قدرتی بزرگتر یا حتی هم ارز اونطوری که جمهوری اسلامی ادعا میکنه همیشه پرهیز کردن و پرهیز میکنن.
در آخر آقای تقی‌زاده، این ترورها و حتی بازجویی از عوامل امنیتی جمهوری اسلامی چه تصویری از اشراف اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی به دست میده و در مقابل به عقیده شما ایران کجا ایستاده؟
یک موقعی پیش از انقلاب ایران و اسرائیل با هم همکاری های اطلاعاتی داشتن، آموزش های متقابل میذاشتن، ولی در سالهای بعد از انقلاب به یک جنگ کشیده شده و این جنگ رو اگر در شروع کار با ترور در یا بمبگذاری در بیروت جمهوری اسلامی برندش بود یا با ترور کردن در آمیا در آرژانتین بونوس آیرس پایتخت اون کشور، الان دست بالا رو اسرائیلی ها دارن. حتی برای خبرهای مربوط به همین شخصی که دیروز در تهران کشته شد، جمهوری اسلامی شاید 18 ساعت معطل موند تا اطلاعات دقیق تر شغل قبلی او از طریق یا تلویزیون اینترنشنال یا منابع اسرائیلی منتشر بشه. این نشون میده که واقعا اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی بسیار کمه و برعکس، نه تنها اشراف اطلاعاتی اسرائیل در ایران زیاده برخلاف جمهوری اسلامی، تیم‌های عملیاتی هم وجود داره که این اقدامات رو میتونن سامان بدن. این آسون نیست که یک کامیون یا وانت اسناد رو از قلب تهران ببرن به از مرز خارج بکنن یا کسی رو روز روشن در محلی که همه این فرماندهان ارتش ارشد سپاه زندگی میکنن ترور بکنن و تا به حال یک جای پا نگذاشتن. این نوع اقدامات همونطور که گفتم مبارزه روبروس و مبارزه‌ای است که جمهوری اسلامی در اون بازنده است و جنگ روانی این کار بازندگی شاید برای جمهوری اسلامی بیشتر از هزینه هایی باشه که جنگ گرم براشون داره.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو اسکاتلند. از طرف خودم و همکارم علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما تشکر میکنم.